بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 328، سطر 20. و قال شرح مفتاح الغیب، فإن قلت کیف یتصف بالعلم من لم یتعین بعدو. گفتیم که قنوی در بعضی از رسائلش برای توجیه این که بعد از عالم الست انسان‌ها به دو گروه تقسیم شدند، گروهی اعتراف کردند با آنچه قبلا اعتراف کرده بودند و گروهی دیگر انکار کردند، برای توجیه این اختلاف ایشون این چنین فرمود که گروهی به خاطر ظرفیت وسیعی که داشتند تونستند به کلیت باقی بمونند و به مرحله جزئی که مرحله فراموشی وارد نشند. به این جهت وقتی که وارد دنیا شدند طوری بودند که اگر پیغمبری به اونها تذکر میداد یادشون میافتاد اون عهدی رو که در الست بسته بودن، و چون یادشون میافتاد ایمان میآوردند. اما گروهی به خاطر اینکه ظرفیت پایینی داشتن در همون ابتدا از کلیت بیرون آمدن، وارد جزئیات شدند و فراموش کردند و فراموشیشون در عوالم بعدی ادامه یافت، به طوری که وقتی به این عالم رسیدند نتونستند به یاد بیارن اون عهدی رو که بسته بودن. هرچی هم پیغمبرها گفتن اونها به یادشون نیمد، لذا همچنان منکر موندند، لذا منکر شدند و اون چرا که قبلا عهد بسته بودن رد کردند. این کلام قنوی بود که دیروز خوندیم. شرح مفتاح الغیب، مفتاح الغیب مال قنویه، شرحش فناریه. شرح مفتاح الغیب به نام مصباح الانسه که کتاب عرفانی رایج در حوزه است که خونده میشه، به عنوان سومین کتاب عرفانی. درسته که گفته قنوی در مفتاح الغیب نبوده تا فناری بخواد شرح بنویسه، ولی چون ماتن این کتاب قنوی بوده و در بعض رسائلش هم این مطلب رو گفته، به مناسبت فناری نقل میکنه و بعد توضیح میده، انقلتی رو میاره. و اون انقلت اینه که این انسان‌هایی که در این عالم به اون عهد قبل خودشون پایبندند و اعتراف می‌کنند، به قول شما در عالم الست و بعد از عالم الست به نحو کلی موجودند، یعنی تعیون خاص خودشون رو ندارن. مثل اینکه غرقن در بقیه، مثل اینکه غرقن در بقیه و نمودی براشون نیست. چنین موجودی چگونه عالمه؟ وقتی که این انسان تعیون خاص پیدا نکرده و زید نشده، هنوز در به وجود علمی در همون نفس کلی وجود داره، این چطوری میتونه عالم باشه؟ اصلا سلام علیکم، اصلا نیست که بخواد عالم باشه. نمیخوام بگیم به کلی نیست، به عنوان یه موجود متعین وجود نداره که بخواد عالم باشه. علمو برای این که موجودی چطوری ثابت میکنید تا بگید این علم باقی مونده و در این عالم اثرش ظاهر شده، اصلا تعینی نداشته که علمی داشته باشه. این اشکالی که مطرح میشه، اشکال روشنه. جوابی که میده میگه که ببینید الان من با همون مثالی که همیشه ازش استفاده میکنم مثال بزنم. شما میخواید بر فلان مسئله از مسائل توجیه المسائل مثلا اثری رو مترتب کنید، تا وقتی که توجیه المسائل رو این مجتهد ننوشته و فقط ملکه اجتهاد داره و این مسئله در اون ملکه موجوده منتها یک مسئله متعین نیست، چگونه شما بر این مسئله که هنوز متعین نشده اثری وار میکنید؟ نمیتونید اثر وار کنید، باید صبر کنید. بله اون مسئله هست، در ملکه اجتهاد وجود داره، منتها چی جور وجود داره؟ بدون تعین وجود داره، یعنی به صورت یک ملکه اجتهاد با بقیه مسائل که هیچ کنون از هم ممتاز نیستن. شما چگونه میتوانید بر این مسئلهی که ممتاز نشده اثر بکنید؟ باید صبر کنید که این مسئله در توزیع المسائل نوشته بشه، ممتاز بشه از باقی مسائل، بعد یه اثر خاصی روش مترتب کنید. ما وقتی که به این عالم آمدیم، یا شاید مثلا قبل از این عالم در بعضی از عوالم قبل از این عالم جزئی شده باشه، ولی در عالم الست بله در عالم الست جزئی شدیم، در عالم قبل از الست جزئی نبودیم. الان بعدا اشاره میکنیم که فناری بحثش تو عالم قبل از الست، ما در عالم الست بر اثر این که تنزل کردیم از اون نفس ناطقه الهیه جزئی شدیم، ولی قبل از اون عالم کلی بودیم. آیا ما قبل از اون عالم که کلی بودیم و تعین نداشتیم میتونیم علم داشته باشیم یا نه؟ یعنی در اون هنگامی که بهتر توضیح بدن، در اون هنگامی که ما در نفس ناطقه الهیه بودیم و هنوز عالم الست تشکیل نشده بود، ما تعین نداشتیم، مثل مسئله بودیم در ملکه اجتهاد. وقتی تعین نداشتیم چگونه میتونیم بگیم عالمی؟ قونبی بحث رو برد در بعد از عالم الست، ولی ادعای کلیت کرد، ادعا کرد که ما کلی هستیم، یعنی گویا اون جزئیت کنار رفت و ما دوباره کلی شدیم. این که از میکنم گویا چون معنا نداره که جزئیت از من بره دوباره کلی بشه، ما همچنان جزئی موندیم، ولی گویا که ما از جزئیت بیرون آمدیم و کلی شدیم. وقتی کلی بشیم یه اثر خاصی بر ما مترتب نمیشه، یه صفت خاصی به ما نسبت داده نمیشه، چون ما خاص نیستیم که صفت به ما نسبت داده بشه، تعین نداریم. حالا فناری در قبل از اینکه ما به حد جزئی برسیم داره مطلب رو توضیح میده. چرا؟ چون بحثش در کلیته که آیا شیء کلی میتواند عالم باشد؟ کلی نه به معنای کلی سعی، کلی سعی که مسلم میتونه عالم باشه، چون کلی سعی شخص شده، شخصیست که به خاطر ظرفیت بالایی که داره وجودش بسیه، بهش میگیم کلی به مناسبت سعه وجودش، ولی شخصه. اگر شخص باشه صفات بهش نسبت داده میشه. کلی که ما در اینجا میگیم یعنی هنوز ما شخص نشدیم، هنوز ما همه اشخاص به عنوان یک موجود، به عنوان یک ملک اجتهاد مثلا در این نفس موجودیم، ولی تشخص پیدا نکردیم، جزئیت پیدا نکردیم. در اون هنگام کلیم، کلی به این معنا، نه کلی به معنای کلی سهیم. در اون هنگامی که ما کلی هستیم و امتیازی نداریم، تشخص و جزئیتی پیدا نکردیم، چگونه میتونیم عالم باشیم؟ ما نیستیم که عالم باشیم. بله چیزیست که اگه تنزلش بدهیم ما میشیم، اما تا تنزل نشده که ما نیست. لم یکن شیئاً مذکوراً. شی هست ولی شی مذکور نیست، یعنی چیزی نیست که بخوام ذکرش کنم چون نمیابیمش. این در باطن اون کلی داخله، یه تعین خاصی پیدا نشده که مذکور باشه. وقت چگونه میتونیم بگیم عالمه؟ یعنی اصلا خودش نیست تا عالم باشه. بله در داخل اون مجموعه هست، اما نه به عنوان یک موجود ممتاز. همونطور که مسئله رو توجه کردین، داخل در اون ملکه هست ولی نه به عنوان یک موجود ممتاز. چگونه میتوانید بر این مسئله شما اثر وار کنید در حالی که هنوز امتیاز پیدا نشده؟ و چگونه میتوانید این انسانی رو که هنوز انسان مشخص نشده بلکه کلیست، شما چگونه میتوانید بگویید که او عالم است؟ الان بحث ما در بعد از عالم الست، منتها قونبی ادعای کلیت کرد. وقتی ادعای کلیت میکنه این سوال پیش میاد که انسان در حینی که وجود کلی داره و هنوز وجود شخصی پیدا نکرده، این انسان هنوز تعین نداره، چگونه بهش صفت نسبت میدید؟ چطوری میگید عالمه؟ این سواله. عرض میکنم فناری بحث رو میبره قبل از عالم الست. علتش هم همینه که قونبی میگه انسان کلیه و انسان قبل از عالم الست یا در وقتی که هنوز تنزلی حاصل نشده کلیه. کلی یعنی داخل در همون مجموعه است که به وجود واحد موجودن. تعبیر مجموعه هم تعبیر درستی نیست، تعبیر نداریم که من میگم مجموعه. داخل در همون امر واحدی است که اگر تنزل داده بشه این کسرات درست میشه و در امر واحد هست، منتها مذکور نیست. مثل این که مسئله در ملک اجتهاد هست ولی مذکور نیست، یعنی کسی نمیابتش تا وقتی که تنزل کند. وقتی تنزل کرد یافت میشه. ما هم در اون نفس کلیه وجود داریم، اما تا وقتی تنزل پیدا نکرده ما و شما و اینها نیستیم، همه هستیم. همه ای که به یک وجود موجود است، نه هر یک. همه هستیم نه هر یک. اون وقتی که هر یک موجود میشیم میشه به من صفت نسبت بده، ولی اون وقتی که همه هستیم نمیشه صفت نسبت داد، چون همه با یک وجود موجودیم، نه هر کدوم با یک وجود. مشخص نیستیم، وقتی مشخص نیستیم صفت نداریم. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ قونبی بحث آورد بعد از عالم الست ولی ادعای کلیت کرد. فناری میره اونجایی که ادعای کلیت درسته، اونجایی که یعنی کلیت هست، یعنی در قبل از عالم الست. در اونجا بحث میکنه که اگر شیء کلی بود میتونه عالم باشه یا نه. اگر اون رو روشن کرد که در حین کلیت میشه عالم شد، میاد در بعد از عالم الست، اونجایی که قونبی ادعای کلیت میکنه میگه اونجا هم میشه عالم شد. اگر اون کلیت قبل از عالم الست مانع عالم شدن نباشه، این کلیت بعد از عالم الست به طریق اولا. این روشنه که چرا فناری میره قبل از عالم الست بحث میکنه در حالی که بحث قونبی مربوط به بعد بود. جهتش همینه که قونبی مسئله کلیت رو مطرح کرد، فناری بحث رو میبره اونجایی که کلیت روشنه، که فقط اینو جواب بده که کلی چگونه میتواند عالم باشد. کلی که هنوز ممتاز نشده، هنوز شخص نشده، چطوری میتونه عالم باشه؟ اینو میخواد بحث کنه. کاری به قبل و بعد عالم الست نداره، فقط میخواد این مشکله حل کنه که یک موجود در حینی که کلیست و هنوز ممتاز نشده، مشخص نشده، چگونه میتواند عالم باشه و علم بهش نسبت داده بشه. سوال اینه، جوابم شروع میکنه. خب حالا سوال تقریبا روشن میشه، اما جواب خلاصه جوابی که ایشون میده، البته مقدمه رو ذکر میکنم، من مقدمش رو کار ندارم، اصل جواب رو عرض میکنم تا بعد به تفصیل وارد جوابی ایشون میشم. ایشون میگه که این بعضی نفوذ به تعین همون نفس ناطقه الهیه متعینن قبل از تنزل، به تعین او متعینند و در واقع علمشون علم اوست. شاهد بر این مطلب عاقبتشونه، یعنی وقتی تنزل میکنند نگاه میکنیم میبینیم آخر الامر داراییش اینه، میفهمیم از اول داشت، منتان چون جزئی نشده بود مشخص نبود، و الا این موجود بالاخره در اون نفس ناطقه وجود اندماجی داشت، ولو وجود تشخصی و امتیازی نداشت، ولی وجود اندماجی داشت. در همونجا همه چیزی که باید داشته باشه داشت. وقتی میاد تو عالم جزئی اون داشت دارایی هایی رو که از اول داشته یواش یواش ظاهر میکنه. ما بعد از ظهور دارایی ها میفهمیم که این در همون اول که هنوز تعین نداشته این دارایی ها رو داشته، منتها چون خودش ممتاز نبوده دارایی هاش هم مشخص نبوده. آخر الامر روشن میشه که چی بود. خواجه عبدالله انصاری یه حرف معروفی داره، میگه همه از عاقبت میترسن، من از ابتدا میترسن. میگه ببین در ابتدا کی داشتی، در عاقبت همون رو هم ظاهر خواهی کرد، نگران عاقبتت نباش، ببین اول چی بودی. اگر اول پر بودی و مؤمن بودی آخرم همینی، چون آخر ظهور اولته، یعنی همون دارایی ها رو داره ظاهر میکنه. پس ما هممون قبل از امتیازمون آنچه را که باید میداشتیم داشتیم و بعد از امتیاز اونها رو ظاهر کردیم. خب پس ما متعین بودیم، اما به تعین اون نفس ناطقه الهی. در تمام عوالم، این دقت کنید، از اینجا دیگه فناری میخواد بره تو بحث قونوی، تا اینجا قبل از عالم الست بحث شد، بعد میگه در تمام عوالم بعدی ارتباطمون رو به خاطر قوت وجودمون با اون پدرمون که نفس ناطق الهی هست حفظ میکنیم. ما ارتباطمون حفظ میکنیم اگر قوی و نفس باشیم، اون یکی که ضعیف و نفس ارتباط شرف نمی کنه. اون از اول جزئی میشه، جزئی میشه یعنی مستقل میشه. مستقل چه شد؟ فراموش میکنه. ما مستقل نمیشیم، ما اگر قوی نفس باشیم مستقل نمیشیم. کمل ارتباطشون رو با اون نفس ناطقه حفظ میکنن در عوالم بعدی، تا وقتی وارد این عالم ماده میشند ارتباط کاملا قطع نیست، لذا یه چیزه که یادشون هست، ولی اونایی که کامل نیستن ارتباط رو قطع میکنن. چون ارتباط قطع میشه جزئیات از همون زمان شروع میشه، اینا فراموش میکنن. این فراموشی در عوالم بعدی تراکم پیدا میکنه به طوری که وقتی توی این عالم میاد هرچی تذکرش میدن یادش نمیاد، چون لایه های فراموشی رو هم میخوابه و این عهدش در زیر لایه‌های دفن میشه. بعد که میخوان متذکرش بشن متذکر نمیشه. ولی کمل حد اکثر یه لایه ورود در این عالم روش کشیده شده و دفن عهدش خیلی عمیق نشده، لذا راحت میشه متذکرش کرد. پس توجه کردید ایشون اینطوری تشریح میکنه که درست تعین نداریم، درست امتیاز نداریم، ولی در اون موجود کلی که همون نفس ناطقه الهی است اصل وجود رو داریم، ولو وجود متعین نداشته باشیم. اون اصل وجود باعث می شود که ما دارایی هایی رو به برکت همین پدرمون که همون نفس ناطقه الهی است داشته باشیم، و بعد که میاییم اون دارایی ها رو ظاهر کنیم. یعنی همه چی اونجا به ما داده می شه، آنچه باید داده بشه داده می شه. منتها اینجا که میاییم همه دارایی های ما میشه بالقوه. و بعد که بالقوه شد یه ما میگن بالفلش کن و ما بالفلش میکنیم. اینجا یه محضوری در کلام تا اینجا شه روشنش چی؟ پناهی چی میگه؟ یه محضوری در اینجا هست، محضور خیلی بزرگی هم هست. صد را برای رفع تناسخ و ابطال تناسخ دلیلی داره. حالا ابتکار ایشونه یا نه نمیدونم، بلکه کلمات ایشون هست و کلمات مشان نیست. دلیلیست که شاید از ادله مشا قوی تره. خیلی مختصر اون اینه که اگر این نفس بعد از مفارقت از بدن بخواد وارد یک بدن مولود بشه و تناسخ پیدا کنه، لازمش اینه که این نفسی که 40 سال، 50 سال، 100 سال در این بدن بوده و علومی، اعمالی کسب کرده و اونها رو به فعلیت رسونده، بعد از این که وارد بدن طفل شد همه اون بالفعلها رو بالقوه کنه. دو مرتبه باز از قوه شروع کنی به فعلیت، و هرگز ممکن نیست از فعلیت به سمت قوه رفت. از قوه به سمت فعلیت میاییم، ولی از فعلیت به سمت قوه نمیتونیم بریم. اصلا نمیشه، تو عالم امکان نداره حرکت قهقرایی باطله مگر قصری باشه. الا به طور طبیعی ما از بدن خودمون در بیاییم در حالی که خیلی از قوه ها رو به فعلیت رسوندیم، بعد بریم تو بدن یک کودک تازه متولد شده. لازمش اینه که تمام فعلیت ها رو خوب بکنیم، بعد دو مرتبه از سر شروع کنیم، و فعلیت به قوه تبدیل نمیشه، قوه به فعلیت تبدیل میشه. این دلیلیست که صدرا برای ابطال تناسخ میره و دلیل بسیار قویه، چون گفته شده حرکت به سمت نقص نیست. حرکت اگر طبیعی باشه به سمت کماله، حرکت اگر ارادی باشه باز به سمت کمال متوهمه. یعنی اون کمالی که من کمال میبینمش، ممکنه به سمت حیوانیت برم ولی حیوانیت کمال میبینم، لذا به سمتش میره و در همون حیوانیت کاملتر از حیوانات دیگر می شود. ممکنم از انسانیت رو کمال ببینم به سمت انسانیت برم. همه انسان ها به اراده خودشون دارن به سمت کمال می رن، منتها کمالی که خودشون کمال می بینن. هیچی به سمت قوه نمی ره، همه دارن قوه رو به سمت کمال می برن. پس حرکت طبیعی و همچنین حرکت ارادی همیشه به سمت کماله. اونی که گاهی به سمت ناس حرکت قصریه، که مثلا سیبی رو شما میبینید به سمت گندیدن میره، این به سمت نقص داره میره. علتش اینه که اون کرمه داره کامل میشه و اون این سیب رو داره ناقص میکنه. حرکت سیب حرکت قصریه، حرکت کرم حرکت طبیعیه. اون حرکت طبیعی خودشو داره میکنه به کمال میرسه، این یکی دیگه رو به نقص میفرسته، نه اینکه این سیب خودش به سمت نقص بره. حرکت به سمت نقص فقط قصریه، ما حرکت غیر قصری نداریم که به سمت نقص باشه. همه حرکت ها چه طبیعی چه ارادی به سمت کماله. بنابراین هیچ وقت از قبه به هیچ وقت از فعلیت به قبه نخواهیم رفت. از قبه به فعلیت خواهیم آمد، اما از فعلیت به قبه نخواهیم رفت. الان در اینجا توجه کنید قونوی چی میگه یا فناری چی میگه. فناری میگه ما در وقتی که متعین نشدیم علم داریم، بالفعل هم اولده. تو عوالم بعدی هم میان باز بالفعل اولده. اونایی که کلی هست این علم بالفعلشون حفظ میکنن تا لبه این عالم. تو این عالم منتقل میشن به ماده، چون ماده ظلمته فراموش میکنه، بالفعل میشه قوه. اون کسانی که قوت نفس ندارن اونا از همون اول که جزئی میشن فراموش میکنن، اونا میرن سمت قوه، منتها قوهی که هرگز به فعلیت دیگه نمیرسه، اونا قوهشون به فعلیت نمیرسه. ولی کمل تو این دنیا میان قوه میشن، ولی قوهشون به فعلیت میرسه، دو مرتبه متذکر میشن به فعلیت میرسن. خب اینجا تنزل از فعلیت به قوه شد که گفتیم جایز نیست. این اشکال قوی بر فنانی وارد میشه. جوابش اینه، شما گفتیم میشود به حرکت قصری از فعلیت به قوه آمد. چه قصری بالاتر از این که موجود مجرد رو به ماده تعلق بدی؟ وقتی موجود مجرد در عوالم قبلی میاد تو این عالم به ماده تعلق میگیره، ماده ظلمته، خیلی هنر میکنه که فعلیتش رو تبدیل به قوه کنه. ماده اقتضا میکنه که اصلا به طور کلی ظلمت بشه. وقتی این تعلق به ماده میگیره ظلمت نمیشه، فعلیتش قوه میشه. یه نوع قصره فرستادنش اینجا، باید بیاد به ماده تعلق بگیره، باید بالقوه بشه، بعد وسائل براش فراهم میکنن تا برگرده به فعلیت. پس هیچ معنی نداره که در اینجا از فعلیت به قوه بیاد. منتها باز اشکال بعدی وارد میشه، چرا از فعلیت آوردینش به قوه که بعدن بگید از قوه برو به فعلیت؟ اینطور شد دیگه، اول فعلیت داشت، آوردیمش به قوه چون متعلقش کردیم به ماده، بعدن گفتیم برای از قوه برو بالا به فعلیت برس. این جوابش همون جواب معروفیست که داده میشه، چرا ما رو در قوس نزول فرستادن پایین و بعدن به ما گفتن در قوس صعود برو بالا، تازه ما برسیم به اونجایی که اول بودیم. از اونجا ما رو تنزل دادن، دوباره گفتن از این طرف، از این طرف برو بالا، که اگر خیلی توفیق یارت باشه میرسی اونجا که اول بودی، اگر نه این وسط ها میمیری. این اشکال در قصص نزول سعود هم هست که چرا ما رو از اون بالا تنزل دادن به پایین و چرا بعدم گفتن در قصص سعود برو بالا، ما از اول که بالا بودیم. جواب معروفش هم همینه که ما بالا بودیم غیر ممتاز، حالا که بالا رفتیم میشیم ممتاز، یعنی جدا نبودیم، ما نبودیم، یه موجودی بود که ما رو در خودش داشت به نحو اندماج و مایی نبودیم، اون اندماج در اون عالم بود. حالا من مستقل میخوام در اون عالم برم، منو جدا میکنن، مستقل میکنن، میگن تو برو به درجه پدرش برس، یعنی به همون درجه که او بود تن به اون درجه برس. و این امتیاز کمی نیست که ما رو مستقل کنن و همون مقامی رو به ما بدن که به اون نفس ناطقه الهیه میدادند. جا داره که ما این مسیر طولانی نزول رو طی کنیم، بعدم با تمام مشکلاتی که اون قوس صعود داره قوس صعود هم طی کنیم تا به این استقلالی که داریم برسیم. یعنی اونجا در واقع، اونجا یعنی در عالم بالا، من نبودم که در درجه عقلی بودم، الان منی که در قوس صعود میرم بالا به درجه عقلی میرسم. اونجا اون نفس الهی بود، من در اون نفس الهی مندمج بودم، منی در کار نبود، لم یکن شیئا مذکورا. اما حالا شیء مذکور شدم، یه موجود مستقل شدم و به همون درجه میرسم که پدر به اون درجه رسیده بود، پدر واقعی که همون نفس ناطق الهی است. خب توجه کنید، اشکال چند تا اشکال و فناری وارد شد، همش هم جواب داشت، هر به ظاهر حرف کاملیه. وقتی میگیم که بالفعل داریم بعد بالفعل رو دفنش میکنیم، با فرض دفنش بالقوه میشه. بله، حالا توجه کنیم، این علم بالفعله، من نسبت به این علم چیم؟ این علم به قول شما بالفعله. وقتی این علم در من دفن شد، من نسبت به این علم چیم؟ بالقوه بگم باید اون پرده رو بردارم. و همین توجه کردن یعنی خروج من القوه الفعل؟ نه، لازم نیست کسب باشه. نه خیلی کسب لازم نیست. کسانی که قائل به تذکرن اصلا کسب رو مطرح نمی کنن. اونا قائلین به تذکر مثل افلاطون، مثل خود قاضی سعید، اینا کسب رو اصلا مطرح نمی کنن. بله؟ علایه ها در مبنای علم کار نداریم. کسانی که قائل به تذکرن کسب رو مطرح نمی کنن، ولی قبول دارن که این شیء بالقوه میشه، یعنی انسان نسبت به این داراییش بالقوه است، ولو دارایی بالفعله، ولی چون پوشیده شده است من نسبت به او بالقوه هستم و باید این پرده رو بردارم. برداشتن پرده یعنی خروج من القوه الفعل. خروج من القوه الفعل در همه جا یکسان نیست. بالقوه یعنی نداشتنی که میتونه دارا بشه. الان این آدم با توجه به این که لایه روی اون معلوماتش آمده، خود این آدم اون معلومات رو نداره، ولی در باطن داره، ولی در اینی که الان خودشه نداره. باید به دست بیاره. به دست آوردنش گاهی به تحصیل کردنه، گاهی به کنار زدن پرده و جلا دادن آینه است. حالا هرچی یه مبنایی داره، مراد از قوه اینه، یعنی به حدی میرسد که نادار میشود، اما نه ناداری مطلق، ناداری که میتواند دو مرتبه تبدیلش کنه به دارایی. ناداری مطلق عدمه، ناداری که میتواند تبدیل بشود به دارایی قوه است. قوه ناداری مطلق نیست. قوه یعنی دارایی، منتها دارایی که هنوز نمود نداره، هنوز ظهوری نداره، اینو بهش میگیم قوه. حالا شما میگید قوه به معنای ناداری که باید کسب بشه. بله، در بعضی جاها قوه به معنای ناداری است باید کسب بشه، در بعضی جاها قوه به معنای ناداری است که باید تذکر داده بشه، فعلیت باید برجه. بله، بعد از اینکه فناری این مطلب رو میگه، میگه کنتو نبیین و آدم بین الماء و آدم بین الماء و تین، معناش روشن شد. پیغمبر میفهمد من نبی بودم، در حالی که پیغمبرم مثل ما هستن. وقتی خداوند میگه لم یکن شیئا مذکورا، این مال ماها تنها نیست، مال کل انسان هاست. پیغمبرم زمانی گذشته که لم یکن شیئا مذکورا، حقیقتش موجود بوده ولی خودش به وجود جسمی لم یکن شیئا مذکورا. ما هم حقیقتمون موجود بوده و خودمون در اون حقیقت موجود بودیم، ولی به عنوان جزئی که الان هستیم لم یکن شیئا مذکورا. پس پیغمبری که اون زمان نبوده چطور میگه من نبی بودم؟ سوال میشه، شما که اصلا اون زمان به نحو مستقل نبودید و چطوری نبی بودید؟ جواب اینه که همه کس رو از عاقبتش میشناسن. وقتی که پیغمبر ظهور پیدا کرد و بعد نبی شد و بعد به این درجه رسید، معلوم میشه اونجا هم اینا رو داشت. اونجا هم نبی بود. پس این کنتو نبیین معناش با این بیان ما روشن شد. فناری داره میگه، فناری میگه که با این بیانی که من کردم روشن شد که کنتو نبیین یعنی چی. یعنی اون وقتی که من ممتاز نبودم، اون وقتی که من مستقل نبودم، اون وقت هم نبی بودم. قبول نداری، ببین عاقبتم چی شد، عاقبتم رو ببین، اصلم هم روشن میشه. همونی که عرض کردیم این ثابت، حالا بعضی تعبیرها اینطوره، این ثابت اقتضا میکرد نبوت رو. چرا؟ چون خصوصیت نبوت درش بود. پس این موجودی هم که تنزل اون این ثابته، به قول خود عرفا اثر اون این ثابته، اونم همونی که این ثابت داره ظاهر میکنه. اون چه ظاهر کرده معلوم میشه تو این ثابت داشته. پیغمبر ما نبی بودنش رو ظاهر کرد در وجود استقلالیش، معلوم میشه در اونجا هم که مندمش بوده این نبوت رو داشته. پس کنتو نبی هم درسته، کنتو نبی هم فی حال الاندماج و اظهار کردم این نبی بودن رو در حال استقلال. بعد خب این مطلب رو نقل میکنه از قول زنون هم که یکی از عرفاست، مطلبی نقل میکنه. اونم این چنین گفته، من تمام مطالب قبل یادم، تمام آن اتفاقاتی که در عوالم برام افتاد همین الان یادم، گویا دارم میبینم. حالا این صغراشو کار نداریم، کبراشو توضیح داریم. حالا آیا حرفیشون چطوره، مطابق واقعی هست یا نیست نمیدونیم. پیغمبر وقتی فرمایشی داره که معصومه همه قبول میکنیم، اما زنون ممکنه برای یه چیزی بگه به طور صغربی ما قبول کنیم یا نکنیم. صغراش الان موضوع بحث ما نیست، کبراش داریم بحث میکنیم. کبرا تمامه، ایشون میگه من اون مراحلی که گذروندم همش الان یادمه، گویا که الان پیشمه. این جهتش چیه؟ جهتش اینه که ایشون از کمل بوده و کمل به تعین اون متعینات قبلی متعین بوده، اگرچه به ظاهر مندمج بوده ولی به تعین اونها متعین بوده، لذا علمی رو که اونها داشتن این داره. پس همه ی آنچه که براش الان هست تو یادش هست، کافیست که مختصری این پردهی که روش کشیده شده برطرف کنه. و این انسان وقتی میاد تو این دنیا اگر رابطه‌ش رو با ماده ضعیف کنه، نمیگیم رابطه رو با ماده ببره، رابطه رو با ماده نمیشه برد مگر اینکه بعد از این که آدم مفارقت کرده از بدن، بلکه تا وقتی که اینجاست رابطه با بدن داره. اگر رابطه با بدنش رو ضعیف کنه، یعنی از قبیل استاقل تومل الاز نباشه، بلکه بتونه از این ماده به عنوان مرکب استفاده کنه، نه به عنوان مسلوب و هدف، این چنین کسی چون رابطش با ماده قطع به صورتی ضعیف میشه، اون لایه‌ای که اون علوم رو دفن کرده بود برطرف میشه. وقتی برطرف شد همه چی یادشه. الان زنون میگه الان همه چی یادمه، چون درسته در کودکی تعلق گرفتم به ماده، ولی بعد که بزرگ شدم بر اثر ریاضت تعلق به ماده رو تضعیف کردم. وقتی تعلق به ماده تضعیف شد، اون لایه ماده‌ای که آمده بود روی علوم من نشسته بود برطرف شد، الان من همه چی یادم. تا حالا اگه چیزی داشتم به خاطر تعلق به اون کلی بود، به خاطر تعلق به کلی من داشتم و تعلقم رو حفظ کرده بودم، حالا به اون متعلقم. منتها این ماده در این وسط عارضه‌ای بر من به وجود آورد و من با ریاضت این عارضه رو برطرف کردم، دوباره برگشتم به حالت قبل، هر چی که میدونستم برای یادم. این حرف زنونه، توجیه بزن. البته حرف خلاف قاعده نیست، عرض کردم فقط صغراشو نمیدونیم، ولی زنون هر کی هست، ممکنه این حرفش درست باشه، ممکنه از ادعا باشه. ما در غیر معصومین هر چی بگن میگیم فزر و بی بقت الامکان. معصومین بفرماین در بقع امکان نمیذاریم، در بقع وجوب میذاریم، قبول میکنیم، الزاماً قبول میکنیم. اما غیر معصومین بگن فزر و بی بقت الامکان، میگیم بله شاید. این تمام حرف فناری بود. اما یه مطلب هست و اون مطلب این که اون کملی که این مطلب هم مهمه و نظیرم داره، علمی هم هست، وقتی که این کمل ارتباط داشتن با پدر، یعنی با اون نفس ناطقه کلیه، آیا تمام علوم اون نفس ناطقه کلیه به اینها داده می شد چون اینها تعیونشون تعیون او بود، یا در حد لیاقت بهشون علوم داده می شد؟ حتما باید بگیم در حد لیاقت. نمیتونیم بگیم تمام علومی که اون نفس ناطقه الهیه داشته به این کملی که متعین است، به این کاملی که متعین است، به تعین او داده شده. از کدام این نظیرم داره؟ گفته میشه ما در وقتی میخوام تعقل کنیم به عقل فعال متصل میشیم یا متحد میشیم؟ مشا میگه متصل میشیم، صدرا میگه متحد میشیم. حالا به اتصال اتحادش کار نداریم، بالاخره ما ارتباطی یا به نحوه اتصال یا به نحوه اتحاد با عقل فعال برقرار میکنیم. عقل فعال که بخش های مختلف نداره که ما با بخشی از او متحد بشیم یا متصل بشیم، اون یه موجود بسیطه. وقتی متحد میشیم یعنی با تمامش متحد میشیم. خب اگه با تمامش متحد بشیم باید همه علوم او به ما سرایت کنه و ما با تعقل یک علم باید به تمام علوم عالم بشیم، در حالی که اینطور نیست. اونجا جواب میدن به اندازه ظرفیتت میگیری، به اندازه که برات مهمه میگیری، زمینه کدام علمو فراهم کردی همون علمو بهت میدن. اینجا هم همینطوره. اینجا هم وقتی که ما با اون نفس موجود کامل، وقتی که انسان کامل، وقتی با اون نفس متحد میشه، مرتبط میشه، تعینش به تعین اوست، همه علوم رو نمیگیره. همه علوم رو نمیگیره، به اندازه ظرفیتی که داره میگیره، به اندازه‌ای که شأنش هست میگه. بنابراین اینطور نیست که همه انسان‌ها همه چی بدانند. هر کس به اندازه خودش بدانه، هر کی به اندازه ظرفیتش بدانه. پس این مشکلم سر راه کلام فناری نیست. حرفای فناری همش رو طبق قاعده است، یعنی با مسائل علمی و با قواعد خودشون سازگار. خب من مطلب عرض کردم، ظاهرن وقت اجازه تطبیق عبارت رو نمیده. دو مرتبه فردا به اشاره باید بخونم، نه به تفصیل. دیگه تو ذهنتون باشه من فردا احتیاج به چیز نداشته باشم، احتیاج به تکرار نداشته باشم.